أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. در عروت الوثقا به این مسئله رسیدیم که اگر مولا اذن در احرام بستن عبدش رو داد و این عبد مشغول بود، یه مرتبه مواجه شد با عتق خودش، یعنی مولا این عبد رو آزاد کرد و بعد از اینکه آزاد شد این احد الموقفین رو هم درک کرده. این آزاد شده، اذا ادرک احد الموقفین فادرک فقد ادرک الحج، یعنی دیگه این حج تمتع پاش حساب میشه، اما قبل از عتق این حج تمتع پاش حساب نمی شد. می گفتن حج مستحبه انجام دادی، اما اگر قبل احد الموقفین عتق حاصل شد، چون شرط وجوب حجۃ الاسلام یکیش حریت بود، این قبل احد الموقفین آزاد شد، حریت حاصل شد. خب این حج به عنوان حجت الاسلام که همون حج واجب هست حساب شد و این تمام کنه کار رو، ادامه بده تمام کنه، دیگه هم حجت الاسلام بر عهدش نیست. که حالا گفتن اولا اینه که این احد الموقفینش باید مشعر الحرام مد نظر هست، یعنی مشعر الحرام رو این در حال حریت انجام بدهد، یعنی عتق قبل المشعر باشه. تو روایاتم بود که همون شامگاه عرفات که میخواد را بیفته بره بر مشعر الحرام، اون موقع این عتق. حالا بعضی گفته بودن که نه، اگر عرفات هم درک بکنه این اوفق به احتیاطه، که ما عرض کردیم با روایاتی که ما داریم این رو نمیفهمونه. احد الموقفین همون مشعر الحرام هست و حتی تصریح داره در روایات اگر عرفه رو درک کرد اما مشعر الحرام رو درک نکرد، اینجا فیه تأملون، چون خلاف اصل داریم عمل میکنیم، این خلاف اصل به خاطر روایت خاصه. روایت خاصم درسته بعضیش گفت احد الموقفن، اما بعضیش تصریح کرد مشعر الحرام را، لذا احد الموقفن مطلقه، مشعر مقید خاصه، خاص بر عام مقدمه، مقید بر مطلق مقیده. این یه مسئله تموم شد. تو مسئله بعدی این هست که آقا این مولا اذن داد بعد از اذنش برگشت. آیا این چه بکنه؟ ما تو این مسئله بودیم. میخوام فرق بین دو تا مسئله بیاد دستتون. به یه آقایی از قدما گفته بودن آه چرا شما روزا شنبه اینقدر تکرار میکنی؟ گفته بود آخه به خاطر اینکه هممون بیگانه شده. گفته بودن چطور؟ گفته بود برای اینکه پنجشنبه جمعه فاصله شده. حالا وای به وقتی که دو هفته فاصله بشه، ببینید چه به سرش میاد. اینا مسئله آخرین مسئله اون اینجاست. بله، که این هم گفتیم، نظر صاحب قربه رو گفتیم، نظر صاحب جواهر رو وسط کار بودیم. تا اینجا اومدیم ما. صاحب جواهر در صفحه 243 شروع کرد مطلب رو و نقل قول کرد و بعد بر حتی خلاف نظر مرحوم صاحب عربه هم نظر داد. یادتون هست؟ خوب یادتونه. خب صاحب جواهر چیکار کرد؟ چی گفت آخرش؟ فرمود که این که رجوع بکنه سید از اذنش بعد از تلبس، ما معتقدیم که واجب است اتمام. باریکلا. و ما ظاهر مهمه برای این. آقا این اذن داد قبل از تلبس، از اذنش مولا برگشت، اما این بهش نگفتن، ملبس به احرام شد. ایشون فرمود که لا یخفا علیک الحال فی ما ذکروه من الفروهنا که عدم جواز رجوع سید بالاذن بعد تلبس ضرورت وجوب الاتمام علی العبد به ادلش. هم آورد صاحب جواهر لاطلاق ادلته معلوم تحکیمه علی ما دل علی وجوب طاعت العبد ولو به ملاحظه النظائر و هین ازن لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق بل لو رجع السید قبل تلبس ولم یعلم العبد به حتی احرمه وجب الاستمرار فی اقبل وجهن. یعنی ایشون گفت که قبل از تلبس اگه مولا برگشت، اقبال به نظر من اینه که این باید اتمام کنه. صاحب عربه چی گفت؟ گفت الاقوا الابطال. این فرق نظر صاحب جواهر و مرحوم صاحب عربه است. فکان رجوع بله لانه دخل دخولا مشروعا. اینا رو میخوام یادتون بیاد. فکان رجوع المولا که رجوع الموکل قبل تصرف ولم یعلم الوکیل. فما ان الشیخ من انه یسه و احرامو ولی سید ان یهل لهو، که گفته که سید میتونه این رو محلش کنه، یعنی از احرام خارجش بود، بگه که بزن به حرم. صاحب جواهر میگه که فما ان الشیخ من انه یسه و احرامه ود سید ان یهلهو واضح و ضعف. این حرف من قبول ندارم. و ان استشکلهو فی القواعد بل اختارهو فی المختلف لعموم حق المولا. ولو اونها گفتن نخه، حق مولا سر جاشه، اینم عبدشه، همونطور که گفت انجام بده گفته انجام نده، این بهش نرسیده، باشه بزنه به هم، مولا میتونه بزنه به هم، بگه تو عبد منی، بهت گفته بودم انجام بده، بعد گفتم انجام نده بهت نرسید، بابا من اصلا این احرام تو رو احرام نمیدانم. این حرفای بود که ایشون زدن. بله، خصوصا و عدم لزوم الاذن، خصوصا و قد رجع قبل تلبس ولكن فیه ان صحت الاحرام انما هی لبطلان رجوع المولا. که به هر صورت ایشون میگه که شما حق نداری وقتی اذن دادی، عبد مکلف به ظاهره، شما اذن دادی بعدم که به هم زدی که این نفهمید که طبق ظاهر عمل کرد. آیات قرآن هم که میگید و اتم الحج، ما هم که مکلف به ظواهریم، به ما که به واقع هم مکلف نیستیم که تو بگی نه خیر اصلا این تلبس احرام منعقد نشده، چون این وصل به اذن مولا بود اذنشو برداشت. نه، اصلا این حرفا درست نیست. گفت که ول احرام لیس من العبادات الجائزه، که عرض کردیم بهتون، شما مگه عمره مفرده غالب علما نگفتن مستحبه؟ گفتن دیگه. غیر حجۃ الاسلام، همین حج تمتعی که دارن مردم میرن، اگه حج مستقر نشده باشه به عهدشون میشه حج تمتع مستحبی. خب عبادات میشه یه عبادت جایز، اما این عبادت جایز فرق میکنه با عبادات جایز دیگه. بابا این عبادت جایز اگه مشغولش شدید که اون تو رو ولت نمیکنه، ولو تو او رو ولش کنی. طرف شغلش سرقت کفن میت بود، دو تا بودن، یکیشون وای میستاد اول قبرستان، یکیش میرفت قبر رو همون شبی که دفنش میکردن میت رو، قبر رو میشکافت و کفن رو میدزدید. اون کسی که همکارش بود اول قبرستان میدید که اگه یه وقت این ماموره یا این کشی که قبرستان پیدا شد میگفت ول کن بیا. یه دفعه یه شب رفتند و این کشی که قبرستان پیدا شد، این هرچی به رفیقش میگفت بابا ولش کن بیا بریم، اون میگفت که من ولش کردم، این منو ول نمیکنه. حالا نگو که این میت سکته کرده بود، به هوش اومده بود، این اومده بود کفنشو بدزده، دست به یخه این سارقه شده بود، این میخواست اونو ول کنه، اون اینو ول نمیکرد. که حالا این قضیه رو یه موقع گفتم براتون، صاحب تفسیر اطیب البیان میدونید که از نظر استحکام تفسیر میگن مجمع البیان بعد اطیب البیان. این حالا اگه ذهنم درست یادم بکنه ظاهرا همین اطیب البیان، که این نویسندش همینطور شد دیگه، سکته کرد دفنش کردن، وقت تو قبر به هوش اومد نذر کرد. بگید خودش اول تفسیر اطیب البیان 10 جلد هم هست، فارسی هم هست، اما فارسیش فارسی قدیمه. همون در مقدمه تفسیر میگه من سکته کردم و دفنم کردم، تو قبر به هوش اومدم، به هوش اومدم نذر کردم، گفتم خدایا اگه منو از این قبر نجات بدی من یه دوره تفسیر مینویسم. اتفاقا این سارقا کفن دزدا خوردن به تور قبر ایشون، قبر رو شکافتند و اومد کفن رو با خوب لخته دیگه، بره نسته دیگه، اومد بند رو باز کنه، این دست به یخه شد به صارف که نترس، باز نکن، من به هوش اومدم، منو بنداز رو دوشت ببرم، آدرس بد میدم، انعامت چند برابر یه کفن بد میدم. بله این مباحث بوده قدیم، اینم یه نمونه شه. حالا میگه که درسته این عبادت جایزه، عمره مفرده یا حج تمتع غیر واجب مستحبه، عبادات جایزه، یعنی تو میتونی بری محرم شی بری، میتونی هم نری، اما وقتی رفتی به میقات رسیدی مکلف و عاقل بودی و حر بودی، اینجا دیگه بحث عبادت جایزه نیست که تو شرعن با اذن مولا محرم شدی، دیگه این عبادت عبادت جایزه نیست، این عبادت عبادت واجب است، باید تا تهش بری. و اتم الحج و انما یجوز الخروج، این صفحش هم بگم بهتون، تا اینجا را هم خوندیم تو جلسه قبل، صفحه 244 جلد 17 جواهر، نرم افزارم همین عدد ظاهرن باید باشه. و انما یجوز الخروج من فی مواضع مخصوصه ولم یثبت ان هذا منها، میگه عبادت جایزه نیست این، اگرم عبادت جایزه باشه، اگرم جایز باشه که از احرام خارج بشی، این مورد اذن از اون موارد نیست. بله شما مشکلی پیش میاد میگن قربانی بکن، از احرام خارج شد، اما این از اون موارد نیست. بنابراین این حرف که مولا اذن داد قبل از تلبس از اذنش برگشت، شما به حسب ظاهر محرم شدی، نگو این عبادت جایز است، نه خیلی این واجب است. واجب اتم الحج، اتم الحج میگیره تو رو و شامل حال تو میشه. میگه آقا این اگه عبادت جایزم نباشه، جایز خروج از احرام، میگم اون موارد خروج از ابهام این نیست، اون موارد خاصه، این برگشت مولا از اذن از مواردی نیست که تو با یه قربانی دادن بگی که آقا الان اوضاع اینجوره، یا علی یه قربانی میدم احراممو در میارم، نخیر این کار رو نمیشه کرد. این نظر صاحب جواهر. ولعل احتمال عدم صحت الاحرام لعدم حصول شرط فی الواقع الذی هو کالوزول صلات فالاستصحاب انما هو لجواز الاقدام فی الظاهر و متی بان فساده ان کشف البطلان اقوا من ذلک. اگر بگیم که احتمال دارد این احرام درست نبوده، چون شرطی که این احرام داشت اون اذن بود، این اذنم وجود خارجی نداشت، مثل وضو برای صلات، پس استصحاب اقتضا میکنه جواز اقدام فی ظاهر را، یعنی جایی که تو شک داری، شک داری یا نمیدونی که میدونی مولا اذن داد، تو هم به اذن مولا ملبس به احرام شدی، بعد شک میکنی که آیا این اذنش باقیه یا باقی نیست، میگه تو به همون حسب ظاهر انجام بده و درسته و استصحاب کن. چرا؟ آه خب همونو؟ نه، نتیجه اون شد. استصحاب داره میکنه چی رو؟ اذن رو، یعنی شرط رو. نمیدونه این شرط هنوز باقیه یا نه، شک کرده دیگه. یعنی هی دید پچ پچ میکنن دیگران، شک کرد، گفت نکنه مولای من پشیمان شده. پرسید چتونه اینقدر پچ پچ میکنید؟ گفتن هیچی، چیزی نیست. تو دل این خالی شد، شک میکنه که آیا اذنه هنوز هست یا نیست. میگه اذنه، اذن شرعی دیگه. میگه هست، خلاص شد. فل استصحاب هو لجواز الاقدام فی الظاهر. یعنی الان که نمیدونید این برگشته یا برنگشته، استصحاب میکنید اذن رو. خب این مال کیه؟ این مال وقتیه که شک داره. اما اگه بانه، بانه چی؟ رجوع از اذن را، بانه نشکه. میگه که و متها بانه فسادهو، اگه معلوم شد که نه بابا، این اذن از این مولا از اذنش برگشت، بیان بگن که این دیگه مثل شک نیست و اقوا بگن که پس این چون مسجل شد که برگشته از اذنش، دیگه من شک ندارم که استصحاب. آخه من استصحاب میکردم انده شک، الان که شک ندارم. بانه رجوع از اذن. وقتی اینجور شد بگم فرق میگذارم بین شک و بین ظهور خلاف. اگه شک کردم میگم استصحاب میکنم و اتم الحج منو میگیره، اما اگه یقین کردم اقوا بگم که این دیگه به جای این احرام، دیگه احرام درستی نیست. بله؟ بله دیگه، این طلب است. نه، میگه که اگر این بان فسادهو، یعنی فساد تلبسش، فساد تلبسش. چرا فساد تلبسش؟ یعنی بان بعد کشفه که این از اذنش برگشته بوده و این تلبسش فاسد بوده. اون وقت اینجا اقوا اینه که بگم این دیگه احرام رو واجب نیست تمام کنه و حج رو لازم نیست. هر چی دیگه شک نباشه. فقط یه وقت شما شک دارین مولا از اذنش برگشته یا نه، ایشون میگه مثل وضوی در صلاته. تو میدونی وضو داری، خب شک افتاد تو دل واره که نکنه این وضوع باطل شده، نکنه خوابم برده، نکنه اتفاقی افتاده، شک کردی. میگه که نه، تو استصحاب کن، طهارت و نماز بخون. اما اگر اینطور نشد و شک نداری، یقین داری. حالا البته یه نکته خدمت شما عرض بکنم، این حرفی که ایشون میزنه اگه قبل تلبس باشه این جا داره، حالا اشاراتی هم داره ایشون. در صلات هم همینطوره، شما اگر بان بعد از صلات، میگن نماز درسته، درسته؟ بله. لذا این بانه کی بانه؟ و لذا تردد فی صحت و عدمها المصنف فی المحکی من معتبره و غیره و انکانه فیه من و شرطیه علی الوجه المزبور لعدم ما یدل علیها کذالک بل اقصاهو، یعنی دست بالا رو بگیری، انها یعنی این احرام و تلبس و این از کشترات طهارت صبح لسلات. شما اگه قبل از سلات بانه این نمازت مشکله، نماز خوندن باطله، اما اگه بعد از سلات باشه آقایون. لذا میگه فتعمل جیدا، که آقا این که گفتی متا بانه فسادهو که قبل تلبس یا بعد تلبس؟ مثالم زدی به وضو برای صلات یا طهارت لباس، اونم همینطوره. خب حالا یه نکته ای رو من اینجا خدمت شما عرض کنم که تو طهارت در حین طواف با طهارت در صلات یه مقدار فرق داره، اینا رو مواظب باشید قیاس نکنید به هم. بله بله، اینا حواستون جمع باشه. بعضی روحانی ها اشتباه میکنن، مثلا این با ویلچر زد پشت پای شما، شما متوجه شدید پاتم سوخت، خب دردم گرفت، محل نگذاشتی و این طواف رو انجام دادی، بعد دیدی خون اومده بوده. اینجا خیلی ها اشکال کرد، میگن طواف باطل. اما شما طواف رو انجام دادی، تمام شد، بعد دیدی پات خونیه، احرامت خونیه، میگن بلش کن. اصلا بلش کن، خدشه ندیده اطمینان تو، ولی اونجا که زد با ویلچر بهت، تو بیمبالاتی کردی، ولی تو بیمبالاتی نکرد. آخه اصلا وضع مسجد الحرام، اونا که مشرف نشدن انشالله مشرف بشی، اصلا یه وضعیه ها، اصلا چشماتو باید ببندی. من وارد مسجد الحرام شدم با 200 زائر، یه وقت دیدم یک گروه از یه جایی، حالا چون لوار میره رو سایت نمیگم، از یه جایی اومده بودن، یه وقت همچون نگاه به کف مسجد الحرام دیدم شور 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 یه چیزایی را افتاد کف مسجد الحرام. یعنی ادرارش اونجا استاده، نه اینکه قمقم آبش بودا، نه، اصلا دیدم از زیری پای یکی اینا، این که چیز نیست. یه موقعی تو مسجد الحرام یهو دیدم که یک زنی از یک کشوری نشست، همه ایستادن این نشست، بعد پا شد رفت، دیدم وای چه کارایی کرده. وقت چیکار میکنن اینا؟ اینا ظاهر نظاست رو برمیدارن، یعنی میاد ظاهر نظاست رو برمیدارن، یه تیکه پنبه رو دستمال کاغذی قد کف دست من بهش الکل و اینا میزنه، اونجا رو ضد عفونیش میکنه. بعدم که میان شلنگ آب که نمیگیرن به مسجد الحرام، حالا یه وقت بارون میاد یه وقت نه، یه بشکه غیر کر دستشه از اون که تایر زیرشه، میاد صد صد آب رو برمیداره اینجوری میپاشه، بعد مثلا 20 مأمور خدمتکار با تی همه اینا رو به همه مسجد الحرام میمالن. این وسواسیه چه به روزشون میفته؟ باور کن من به کرات این مباحث رو دیدم، اما همیشه همون جایی که پامو میگذارم و میرم تو مسجد الحرام و میرفتم، گفتم من چه یقه ندارم این سطح آب او اینقدر بارون اومد، اصلا من نمیدونم این سطح آبه به اون رسید، آبه اینجا اصلا اون که من نمیدونم که آدادیه میدونه، خادمه میدونه، خودش میاد این کارو میکنه، خودمون خادمه که اومده این جرم خیلی نامعقول و برداشته با یه تیکه پنبه پاچ میکنه، خود این با دهت دیگه میان با صد آب اینجوری میریزن با ته میفتن کف مسئله. نه اصلا کاروان که اصلا کاروان که من نبودم، کاروان ایرانی گفتم یه جای از این کارا الاموشا. اصلا شما در حین طواف اصلا وقتی نگاه میکنی میبینید بعضی جواب مسجد الحرام خونی شده، وقت این مامورای خدمه نظافت اصلا یه سطل کوچیک دستشه با یه پنبه، هر جا میبینه خونیه این پنبه رو میماده اینجا. مبناشون اینه، فکر نکنید که حالا مثلا اونا رفع ظاهر نجاست رو و ضد عفونی کردن رو تطهیر میدونن، ما اینا تطهیر نمیدونیم. یه روز تو مسجد الحرام روز جمعه بود تو مسجد النبی، ما گفتیم بریم نماز جمعه، رفتیم نماز جمعه یه ساعت قبل از خطبه هم رفتیم گفتیم قرآن میخونیم و بعدم نماز جمعه، یه ها دیدم یه کسی، اونم نمیگم کی، یه کسی اون بعد خلاصه این دهن و دماغش غرق خون بود، غرق خون ها، اومد نشست پا یکی از این دبه های آب زمزم، این بشکه های مثلا 40 لیتری آب خنک هست، ما و زمزم المبرد غیر مبرد، نشست پا اینا، دیدم یه دستمال کاغذ، یه دستمال حضرت عباسی، یه دستمال نه یه درجنان، نه یه بر دستمال، از تو جیبش در آورد گرفت زیر شیر این دبه آب خیزش کرد، اینا چالا کرد با یه لاش این خون و دماغ و دهنش رو پاک کرد، با یه لایه بعدیش گذاشت لاهم و این دشداشش که خون شده بود اینا رو ظاهر خون رو برد، رنگ خونم که دیگه اون به طرف خود من و شما رنگ خون رو نجس نمیدونیم اگه آب کشیده بشه، همین ظاهر یعنی این جرم خون رو برداشت، جرم خونو که برداشت آقا این دستگاره رو انداخت زیر اینجا که شیر رو باز میکنن، قبلان شد گفت الله اکبر، نماز تحیت مسجد و بعدم یه چرتم خوابید، بعد بلند شد تازه نماز جمعه شد، یک نماز جمعه مفصلی هم خوند و رفت. اینجوریه، یعنی اینطور نیست که حالا فتعمل جیدا، نه لو رجع قبل تلبس. ببینید مرحوم صاحب جواهر گفت این که تو بیای بگی که لو با نه اینجور این قابل تحمله، بله لو رجع قبل تلبس، آقا اذن داد مولا به عبد، اما قبل از این که تو مسجد تو ذوالحلیف محرم بشه علم العبد به ذالک، یعنی علم العبد به رجوع مولا، اینجا لم یکن لهو احرامون، اصلا حق محرم شدن نداره و اگر محرم شد احرامش باطله، و این که عدل واحد خبر داد به این گفت مولا برگشته از اذنش محرم نشو بپذیره یا نه، ایشون میگه وجه قویه، چون آیه 90 میگه عدل واحد هم میشه روش حساب کرد، بنابراین نظر مرحوم صاحب جواهر برخلاف نظر مرحوم صاحب عروت الوثقی شد. حالا ادله شونم هم آیات هم روایات یه مروری میکنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.